11:30 دقیقه است و اینجا همسایه سلام شبکه رادیویی تهران. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. یکی از دشت‌های زیبایی که در محدوده روستای افشه در لواسانات و شمال شرق استان تهران قرار داره چیه؟ نام این دشت زیبا رو برای ما بفرمایید. 30094 برای شماست. خیلی سپاسگزارم از آقا وحید عزیز از تهران، کاملا لطف کردند و درست فرمودند. میگم خدمتتون، حالا شما با توجه به شناختی که دارید بفرمایید، اگر تجربه ای هم دارید از بازدید این دشت برای ما بفرمایید، و اینکه در کنار پیامی که ارسال میکنید بگید کجا هستید و چه کاری انجام میدید. آقا وحید گفتن دشت هویج. خیلی سپاسگزارم ازتون، دست شما درد نکنه، لطف کردید. آقای کیانی از قرچک، پیام شما رو دیدیم، بله چند بار پیام فرستادید، خواستار حضور شهردار محترم و فرماندار محترم قرچک بودید. انشاءالله در آینده ای نچندان دور این اتفاق در برنامه همسایه سلام خواهد افتاد، ارتباطی برقرار میکنیم با ایشون و انشاءالله که شما هم به جوابتون خواهید رسید. خیلی سپاسگزارم آقای رضا خراسانی عزیز که پیام کوتاه ارسال کردید و همین شما دوستان عزیزی که لطف میکنید و با ما همراه هستید. اما خانم محمدی هم لطف کردند، پیام کوتاه ارسال کردند. ایشون در یکی از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی عباس آباد شاغلند و مشغول به کار. گفتن سلام به شما و همه شنونده‌های خوب رادیو تهران. ما هر روز با تلاش زیاد مشغول تولید کالای ایرانی هستیم. وقتی مردم در مصرف برق صرفه‌جویی می‌کنن، کارخانه‌ها هم با آرامش بیشتری به کارشون ادامه میدن و تولید متوقف نمیشه. بیایید با چند کار ساده مثل خاموش کردن چراغ‌های اضافه یا تنظیم درست دمای کولر کنار هم از تولید و اشتغال حمایت کنیم. نکته بسیار ارزنده است. خدا قوت به شما هم و همکاران عزیزتون و همه عزیزانی که در امر تولید در کشورمون تلاش میکنن. سپاس. سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید عزیزان همراه و شنوندگی برنامه همسایه سلام. ارتباطمون برقرار شده با آقای مهندس میرزا کریمی، رئیس محترم اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند. سلام بر شما آقای مهندس میرزا کریمی.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید، عصرتون بخیر. سپاس از اینکه در همراه ما هستید. ابتدا منطقه تحت مدیریت خودتون رو قدری برای ما از نظر موقعیت جغرافیایی توضیح می‌فرمایید، تعریفش می‌کنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و مجدد ادب و احترام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران. شهرستان دماوند با مساحتی بالغ بر 150,000 هکتار عرصه ملی در منطقه علیه ضلع غربی ضلع شرقی استان تهران واقع گردیده،
بله،
که همونطور که مستحضرین وضعیت توپوگرافی و اقلیمی خاصی که منطقه داره در فصول مساعد سال من جمله تابستان و همچنین بهار آماده پذیرایی و در خدمت گردشگران عزیز استان تهران و همچنین سایر استان ها هست. خدمت شما عرضم که پیرامون موضوع آبخیزداری خواستم مطالبی رو خدمتتون.
لطف میکنید، بله میشنویم.
سلامت بشید. ما در سال جاری اجرای پروژه آبخیزداری از محل اعتبارات محرومیت زدایی در حوزه آبخیز تاروبار و دلیشایی با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام با اعتباری بالغ بر 600 میلیارد ریال در حال انجام استش.
بله.
در این طرح عملیات مکانیکی شامل اجرای بندهای سنگی ملاتی و گاویون بندی اجرا میشه.
بله.
همچنین در کنار عملیات مکانیکی عملیات بیولوژیکی نیز برنامه‌ریزی شده که عملیات بیولوژیکی خدمتتون عرضم شامل کوپه‌کاری، بسپاشی و قرو هستش.
بله.
که این رو هم برنامه‌ریزی شده که انجام بشه. عملیات مکانیکی الان با پیشرفت فیزیکی 50% در حال انجامه.
بله.
که چند یکیب با دستگاه های مکانیکی در منطقه الان در حال انجام هستن و دارن عملیات رو به نحو احسن به پایان میرسونن.
بله.
خدمت شما روز برنامه‌ریزی که شده، انشالله ما تا پایان شهریور ما بتونیم پروژه رو به پایان برسونیم. خب در سال جاری خدا رو شکر با پیگیری های کسی داره کل مطبوع صورت پذیرفته، اعتبارات آبخیز ما به طور چشمگیری افزایش داشته که 600 میلیارد ریال برای شهرستان دماوند با توجه به شرایط موجود رقم قابل توجهیه که بلافاصله عملیات اجراش در حال انجامه. خدمت شما عرضم از فواید طرحهای آبخیزداری، خدمت شما عرضم کاهش فرسایش خاک هستش، کنترل هرزابها، تغذیه آبهای زیرزمینی و کاهش سیلخیزی. همونطور که مستحضرین، شهر دماوند در دهه 60 یه سیل مهیبی رخ داد که موجب بروز خسارت فراوانی به این منطقه شد.
بله.
که پیشبینی که انجام شد الان در حوزه بالادستش که خدمتون عرض کردم، حوزه تاروبار، در سرشاخه هاش در حال انجام عملیات بندهای سنگی ملاطی و گابیون هستیم که انشالله ما بتونیم در صورت بروز بارش های سیلاسا تا حد چشمگیری از بروز خسارت ممانعت به عمل بیاد.
این برای احیای پوشش گیاهی هم مؤثر خواهد بود؟ این اتفاق؟
بله، خدمت شما عرضم که عملیات مکانیکی که برنامه ریزی شده بود عرض کردم، عملیات مکانیکی، عملیات بیولوژیکی هم در کنار عملیات مکانیکی انجام میشه.
بله.
عملیات بیولوژیکی شامل قروق، دستخوشی و کپکاری هستش. بذور گیاهان مرتعی در پاییز ماه انشالله پاشیده میشه تو مرتع و همچنین عملیات کپکاری هم به همین سبک هستش. بذرهای مرتعی که باید به صورت کپکاری انجام بشه در زمان مناسبش کشت میشه و این باعث افزایش چشمگیر پوشش گیاهی و در کنارش عملیات غروب رو هم ما خواهیم داشت و قطعا ما در سال آتی و سالهای بعد رشد چشمگیر پوشش گیاهان مرتعی رو در منطقه خواهیم داشت.
وضعیت اراضی ملیمون چگونه است در منطقه تحت مدیریت شما؟
بله، اراضی ملی ابتدای عرایزم عنوان شد که ما 150 هزار هکتار حدوداً سطح اراضی ملی شهرستان هستش. ما دو اکیپ گشت یگان حفاظتمون به صورت شبانه روزی فعال هستش. شماره های 139 و 1504 آماده یه اخبار اطلاعاتی که از سوی شهروندان عزیز شهرستان و استان هستند و به محض بروز هر گونه تخلف بلافاصله به محل اعزام و در صورت بروز هر گونه تخریب و تصرف اراضی ملی یا چرای بیرویه دام بلافاصله اقدام قانونی و قضایی انجام میشه. من در انتها خواهشم اینه که با توجه به اینکه در فصل گرم سال هستیم و احتمال حریق مراتع دور از انتظار نیست، حالا خدا رو شکر ما تا کنون حریق در مراتع دماوند نداشتیم در سال جاری، ولی در صورت خدای نکرده بروز حریق بلا فاصله شهروندان عزیز زحمت بکشن با شمارهایی که عرض کردم موضوع رو به اطلاع یگان حفاظت برسونن که بلا فاصله نسبت به اطفایش اقدام بشه.
بله.
و از سوی شهروندان عزیز زحمت بکشن که حداقل اقدامات پیشگیرانه رو بیرامون بحث حریق انجام بدن که خدای نکرده کوچکترین سهله انگاری منجر به بروز اتفاق ناگوار و حریق مراتع و از بین رفتن رستنی ها نشه.
انشاءالله. جناب مهندس میرزا کریمی، خبری رو میخوندم با تأکید بر اجرای طرح کاشت نهال در محور دماوند تا فیروزکوه برای خلق کمربند سبز شرق استان تهران، در این باره هم میفرمایید؟
بله، ما برنامه‌ریزی که حالا با تأکید نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و همچنین دستور مدیر کل محترم مناطقی آبخیزداری استان تهران صادر شده، برنامه‌ریزی ها لازم در حال اتخاذ که انشالله ما بتونیم در مسیر دماوند و فیروزکوه بین دو مسیر رو عملیات اجرای کاشت نهال پیرامون اجرای طرح 1 میلیارد درخت در سراسر کشور، ما هم بتونیم این طرح رو در بین لاین دو تا مسیر دماوند فیروزکوه انشالله به اجرا بذاریم که مقدماتش فراهم شده، الان کارهای طرح و برنامه ریزی ها اینهاش در حال انجامه و این قطعا با مشارکت وزارت راه و منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های زیرفت انجام خواهد شد.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم. نکته دیگری هست که من نپرسیده باشم نیاز به توضیحش باشه؟
زنده باشین. سپاسگزار. ممنون از محبت شما.
خیلی سپاسگزارم آقای مهندس میرزا کریمی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دماوند. خداحافظ. از شما خواستم که لطف کنید و بفرمایید یکی از دشت‌های زیبایی که در محدوده روستای افچه در لباسانات و شمال شرق استان تهران قرار داره چه نام داره. 3094 برای شماست. خیلی لطف کردید، پیام کوتاه هم ارسال کردید، انشالله مجالی بشه برای خواندنش. اما اربعین حسینی رو در پیش رو داریم و خیلی از مسافران عزیز اربعین از استان‌های شمالی و شرقی برای رفتن به کربلا از جاده‌های مواصلاتی استان تهران استفاده خواهند کرد. برای همین موضوع هم ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای مهرداد جهانی، ایشون مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران هستند. سلام بر شما جناب آقای جهانی.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای بارانی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. خدا قوت به شما و همکاران عزیزتون در راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران. بسیار زحمت میکشید. ممنونم از شما. جناب جهانی، میفرمایید چه تمهیداتی اندیشیده شده برای مسافران اربعین؟
انشالله ما بتونیم در اربعین امسال مثل سالهای گذشته خدمات قابل قبولی برای اعضای و مردمی که قصد سفر دارن و این سفر رو در پیش بگیرن.
انشالله
اداره کل راهداری استان تهران چه در زمینه وضعیت راه‌های استان تهران با توجه به اینکه نقش استان تهران با توجه به بحث کلیدی رو بودن محورهای شریانی، همچنین تردد استان‌های شمالی کشور از این مسیر به سمت پایانه‌های مرزی بلد. اهمیت فوق‌العاده‌ای داره در بحث جاده‌هاش. از طرفی هم خود استان تهران هست با جمعیت بالایی که در این مراسم شرکت میکنن، قطعا ما چیزی حدود 20 تا 25 درصد زائرین اربعین حسینی از استان تهران هست. و از این طریق ما اول اینکه پس آمادگی زیر ساختای استان رو داریم از باب جاده‌های استان و بالا بردن سطح ایمنی این جاده با توجه به افزایش ترددی که در این مسیرات خواهیم داشت، و از طرفی آمادگی زیر ساختای خدماتی که در این مسیرها داده میشه، ویژه مجتمعهای خدمات رفاهی که در مسیرها هستن، نمازخونه ها، که آمادگی 100% داریم برای خدمات کاربران جاده. از باب تمهیداتی هم که اندیشیده شده در بحث جابجایی این عزیزان، کسانی که به صورت عمومی از ناوگان عمومی ما استفاده میکنن، چه اتوبوسی چه مینوبوسی چه سواری، امسال تمهیداتی که اندیشیده شده برای راحتی عزیزان بعد پیش فروش بلیط رو داشتیم که قطعا هم در زمان مناسب ما بعض قیمت ها رو اعلام کردیم که دیگه دچار سردرگمی و پس بازار سیاهی پیش نیاد. همچنین فروش بلیط به صورت درگاه‌هایی که قرار دادیم که به صورت غیر حضوری مردم بتونن بلیط هاشون و همچنین مدیریت سفر داشته باشن برای این ایام، انشالله بتونیم خدمات خوب و شایانی برای مردم عزیز کشورمون ویژه همستانیای عزیز استان تهران خدمات خوبی ارائه بدیم انشالله. که کمترین دغدغه رو داشته باشن.
انشالله حتما همینطوره. جناب آقای جهانی، مهمترین توصیه و درخواست شما به مسافران عزیز اربعین چیست؟
بله، قطعا ما توصیه‌ای که داریم برای عزیزان بحث سفرها هست، بحث ایمن رانندگی کردن هموطنان عزیزمون هست، چون اونایی که به صورت انفرادی میرن و با ماشینای شخصی، چرا این ایام ایامی هست که یکم خستگی ها بالا میره با توجه به پیاده روی اربعین، خواهشی که داریم مدیریت کنن بس سفرهاشون، بس همون استراحت هایی که در بین حرکت باید انجام بدن و زمان برگشت عجله ای نداشته باشن.
بله.
همچنین تماس حاصل فرمایند با شماره تلفن 141 سازمان راه دارید برای مدیریت بهتر مسیرها، چرا که قطعا آگاهی خوبی میده وضعیت ترافیکی مسیرهای منتهی به مرزها، که خواهشی که داریم عزیزانی که قصد سفر دارن برای مدیریت بهتر سفرهاشون استفاده از سامانه 141 هست. همچنین در بحث مدیریت سفرشون، اونایی که از ناوگان عمومی استفاده میکنن برای پیش خرید بلیط‌های رفت و برگشتیشون که ما کمک کنن ما رو که بدونیم که عزیزانی که از ناوگان عمومی استفاده میکنن چقدر ظرفیت به قول معروف ناوگان عمومی ما رو اشغال میکنن، که تا در صورت لزوم بتونیم از ناوگان کمکی دیگر استان‌ها برای این ایام استفاده کنیم
انشاءالله. جناب آقای جهانی، نکته دیگری هست که من نپرسیده باشم و نیاز به توضیحش باشه؟
تشکر میکنیم از زحماتی که شما دوستان میکشید در بحث رادیو که از هم افزایی داریم در راستای خدمت به مردم و آگاهی به مردم عزیز.
بزرگوارید. سپاس از شما جناب آقای مرداد جهانی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران. عصرتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ شما.
خیلی سپاسگزارم از آقای خانم گرجی که همراه ما هستند و گفتن دشت هویج، آقای خانم خرازیان دشت هویج، خانم مختار نژاد از قرچک که همراه همیشگی برمی همسایه سلام به شبکه رادیویی تهران هستند و همه شما دوستان عزیزی که لطف میکنید و در کنار ما هستید، در کنار برمی که میشنوید مشارکت هم میفرمایید. بله، دشت هویج افجه جای بسیار دیدنی و البته مهمی است. در این دشت که منطقه وسیعی پوشیده شده از سرسبزی و تراوت رو نمایان میکنه، یک آبشار هم وجود داره، آبشار افجه، که سمت شمال شرق روستا قرار گرفته. بالای کوه بالادستی دشت هویج آبشاری که حصار اطرافش درختان چرارند وجود داره و مطمئنم قدم زدن در این طبیعت بسیار بکر و زیبا در میان درختان و پیاده روی در این موقعیت تا آبشار میتونه حالتون رو خوش کنه برای هفته ها. آب و هوای این منطقه سرد سیره و برای سفرهای تابستانی انتخاب میشه. با این حال هستند افرادی که زمستان وقتی که لباس سفید اونجا پهن شد در دشت باز هم سفر میکنن و زمستان رو ترجیح میدن به تابستان. اگر جزو این دستید، بهتره قبل از شروع سفر از وسایل کوهنوردی و سلامت خود رو اطمینان داشته باشید، بعد دل به جاده بزنید و برید به سمت افجه. انشالله که بهتون خوش هم بگذره. خیلی سپاسگزارم که همراه ما بودید و پاسخ سوال ما رو هم به درستی دادید. اینجا همسایه سلام شبکه رادیویی تهران. سپاسگزارم که امروز هم در کنار ما بودید. همسایه سلام شبکه رادیویی تهران در سیوم تیر سه‌شنبه. خیلی سپاسگزارم از پیام‌های کوتاهی که ارسال کردید و خدمتتون یک خبر هم بخونم. نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفتند که مسئولان مربوط در صنعت خودرو مسئله قیمتگذاری رو نباید ساده ببینند، چرا که این یک اقدام انحصاری برای خودروسازان ایجاد میکنه و مردم رو مجبور به خرید خودروهای داخلی میکنه. وی در خصوص اظهار نظرهای مبنی بر اینکه واگذاری ایران خودرو موفق ترین نمونه خصوصی سازی بعد از انقلاب بوده گفته در نحوه واگذاری ایران خودرو شبهات و سوالات جدی وجود داره که تاکنون پاسخ قانع کننده بهش داده نشده. خیلی سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید. دوستان عزیز، برنامه امروز همسایه سلام سه‌شنبه سیوم تیر ماه هم به پایان رسید. براتون عصر بسیار آرامی رو آرزو میکنم. لحظه لحظه زندگیتون پر از خیر و برکت و آرامش و موفقیت. سپاس، خداحافظ.
با سلام و درود به همکاران خوبم، شما شنوندگان گرامی، راننده های ارجمند، اینجا صدای شهر رادیو تهرانه. در کنار شما خوبان هستیم هر نیم ساعت یک بار به مدت 5 دقیقه و دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، موضوع امروز ما یه ساده ساده است، اما پاسخش میتونه نگاه ما رو به رانندگی و حتی زندگی اجتماعی ما تغییر بده. اگه از شما بپرسن تنها یک عامل رو برای کاهش تخلفات رانندگی انتخاب کنید، چه پاسخی میدید؟ اجرای دقیق قانون، آموزش و فرهنگ سازی، افزایش جرایم یا مسئولیت پذیری خود و مسئولیت پذیری خود راننده؟ شاید هر کدوم از این گزینه‌ها طرفداران خودش رو داشته باشه. عده معتقدند تا قانون با جدیت اجرا نشه، تخلف هم کاهش پیدا نمی‌کنه. از نگاه اونها وقتی قانون برای همه یکسان اجرا بشه، کسی احساس نمی‌کنه که می‌تونه از اون عبور کنه. برخی دیگه میگن که ریشه اصلی ماجرا آموزشه. اگه از همون سالهای کودکی یاد بگیریم که خیابون فقط متعلق به ما نیست، اگه احترام به حقوق دیگران، صبر، نظم و مسئولیت پذیری به بخشی از فرهنگ زندگی ما تبدیل بشه، بسیاری از تخلف‌ها اصلا شکل نمیگیره. در چنین شرایطی رعایت قانون دیگه یک اجبار نیست، بلکه یک عادته. گروهی هم افزایش جرایم رو مؤثرترین راهکار میدونن. اونا معتقدن وقتی هزینه تخلف بالا باشه، افراد قبل از هر تصمیم اشتباه بیشتر فکر میکنن. شاید این روش بتونه در کوتاه مدت بازدارنده باشه و بسیاری از رانندگان رو به رعایت قانون ترغیب بکنه. اما در کنار همه اینها، شاید مهمترین حلقه این زنجیره خود راننده باشه. کسی که هر روز پشت فرمان بارها و بارها تصمیم میگیره سرعتش رو کم بکنه، زیاد بکنه، حق تقدم رو رعایت کنه یا نادیده بگیره، برای عبور یک آبر چند ثانیه صبر کنه یا با عجله از کنارش عبور کنه، هنگام رانندگی تلفن همراهش رو کنار بذاره یا با یک نگاه کوتاه تمرکز خودش رو از دست بده. واقعیت اینه که بسیاری از تصمیم‌های سرنوشت ساز در رانندگی فقط چند ثانیه طول می‌کشه، اما همین چند ثانیه می‌تونه تفاوت میان یک سفر آرام و یک حادثه تلخ باشه. شاید همه ما تجربه کرده باشیم که گاهی یه راننده با رعایت حق تقدم، یه توقف کوتاه یا حتی یک لبخند ساده و اشاره دست باعث شده احساس آرامش بیشتری در خیابون داشته باشیم. در مقابل، یک بی احتیاطی، یک تخلف کوچک هم میتونه زنجیره ای از عصبانیت، تنش و حتی حادثه رو به دنبال داشته باشه. به همین دلیله که کارشناسان میگند کاهش تخلفات رانندگی با یک عامل به تنهایی اتفاق نمیافته. قانون، آموزش، جریمه و فرهنگ سازی هر کدوم نقش مهمی دارند. اما اونچه که به همه اینها جون میده مسئولیت پذیری ماست. اگه هر راننده حتی زمانی که هیچ دوربین یا مامور پلیسی در اطراف نیست، خودش رو در برابر جان دیگران مسئول بدونه، بسیاری از تخلفات به طور طبیعی از بین میرن. دوستان، حالا نوبت شماست. اگه قرار باشه فقط یک عامل بیشترین نقش رو در کاهش تخلفات رانندگی داشته باشه، شما، بله شما دوست گرامی، کدومش رو انتخاب میکنید؟ اجرای دقیق قانون، آموزش و فرهنگ سازی، افزایش جرایم یا مسئولیت پذیری خود راننده ها و